دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. در حالی که سال 2019 پایان پیدا میکنه، زنان در افغانستان سال مملو از آزمون ها را پشت سر گذاشتند و عمده ترین نگرانی زنان در افغانستان در طول سال 2019 پروسه مصالحه با طالبان بود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه میشنوین. اما قبل از همه از شما دعوت میکنیم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جان گوش بدین که همکاران احد عزیزاده و خالد مفتون به توجه میرسانند.
با تقدیم سلام، هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان افغانستان ادعای مبنی بر آزار اذیت جنسی دانش آموزان را در مکتب ولایت لوگر رد کرده است. چند پیش روزنامه گاردن بر اساس ادعای شماری از فعالان مدنی ولایت لوگر گزارش را نشر کرد که گویا صدها شاگرد در مکاتب آن ولایت مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. نشر این گزارش سر و صداهای زیادی را ایجاد کرد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور بررسی جدی این موضوع را داد. اسدالله شهباز که در رأس هیئت نوعضوی حقیقت‌یاب ولسی جرگه برای بررسی این ادعاها به ولایت لوگر رفته بود، امروز چهارشنبه گزارش را به جلسه عمومی مجلس نمایندگان افغانستان ارائه کرد. آقای شهباز گفت که او و همکارانش در این مورد با والی، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای علما، معلمان، شاگردان و شمار دیگر از مسئولان مربوط در ولایت لوگر صحبت کردند. آقای اسدالله شهباز گفته است این توطئه بر ضد معارف افغانستان است. از مقام های اداری ولسی جرگه با کمال احترام تقاضا دارم که خواستار سزای سخت به بدنام کنندگان معارف شود. در گزارش هیئت حقیقت‌یاب آمده است که فعالان مدنی ولایت لوگر موسی محمودی و احسان الله امیدی به رسانه ها معلومات غلط را ارائه کردند. آقای شهباز افزود که شمار از معلمان ولایت لوگر به وی گفتند که پس از نشر این گزارش ها شماری از شاگردان مکتب را ترک کردند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است که در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری این کشور کم و بیش 15,000 شکایت را از 4 دسته انتخاباتی دریافت کرده است. قطب‌الدین رویدار کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به صدای آمریکا گفت تا کنون 13,000 شکایت ثبت شده است و 2,000 شکایت دیگر نیز در حال ثبت در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی است. در همین حال قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به صدای آمریکا گفت که به دلیل حجم زیاد شکایات دستبندی شکایات انتخاباتی را روز یک شنبه با رسانه ها شریک خواهد کرد.
به خاطر اینکه حجم شکایات خیلی زیاد است و اسناد و مدارک هم همراهشان زمینه یه، این باید به 34 ولایت فرستاده شود. بعد از تصنیف بندی انشاءالله طبقه بندی اصلیشون را از روز یک شنبه هفته آینده باز با دوست با رسانه به خیر شریک میکنیم.
تا عصر چهارشنبه پیش از 10,000 شکایت از سوی تیم‌های دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل و صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در این کمیسیون ثبت شده بود.
رحمت الله نبیل یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان مملو از تقلب بود و فهرست متقلبین انتخابات باید به نشر سپرده شود. با گفته آقای نبیل اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی آرا را به گونه شفاف بررسی کند، انتخابات به دور دوم کشانیده خواهد شد. آقای نبیل در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا همچنان گفته است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در گرو روند مذاکرات صلح با گروه طالبان قرار دارد. رحمت الله نبیل همچنین مشارکت سهمگیری اندک مردم را در انتخابات ریاست جمهوری یک زنگ خطر برای آینده افغانستان خوانده است.
مقام های امنیتی در ولایت فراه تایید میکنند که اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی توسط گروه طالبان اختطاف شده اند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه میگوید تحقیقات نیروهای کشفی آنها نشان میدهد که 27 تن از اعضای کاروان سرخ خواهان هلمندی ساعت 5:30 شام روز سه شنبه در مربوطات ولسوالی بالابلوک آن ولایت توسط گروه طالبان اختطاف شدند. آقای محب میگوید کاروان موترهای صلح‌خواهان هلمندی از سوی مولود خالد، یک تن از قماندانان مشهور طالبان، در ولایت فراه متوقف و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. بالا بلوک یکی از ولسوالی های ناامن ولایت فراه است که طالبان در آن حضور چشمگیر دارند. سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فراه میگوید عملیات آزادسازی این افراد از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی این ولایت آغاز شده است. تاکنون گروه طالبان در پیوند به این موضوع ابراز نظر نکردند.
آیت‌الله مومند، سرپرست وزارت معدن و پتروشیمی افغانستان، روز چهارشنبه گفت که واردات سمنت این کشور سالانه به 3 میلیون تن میرسد و 95% این واردات از ایران و پاکستان است. اما آقای مومند گفت که مذاکرات در مورد پروژه های سمنت جبل سراج و سمنگان نهایی شده و قراردادهای آن به کابینه فرستاده شده است. با گفته او، با این دو پروژه ظرفیت تولید 2 میلیون تن خواهد بود که تقریبا 60-70% نیازمندی های داخلی از این طریق مرفوع خواهد شد. بر اساس آمار وزارت معدن پتروشیمی، بر علاوه افزایش تولید سمنت از طریق این دو پروژه، برای 5000 نفر زمینه کاری نیز فراهم می شود.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. وزیر خارجه چین نوقت سه شنبه از ایالات متحده خواست تا اقدامات فوری و جدی را در راستای تطبیق توافق سال گذشته با کوریای شمالی در سنگاپور کرده بود روی دست بگیرد. وونگ یی وزیر خارجه چین گفته است که کشورش ایالات متحده و کوریای شمالی را ترغیب میکند تا بالای یک نقشه راه عملی برای تأمین صلح دائمی و خلع سلاح شبه جزیره کوریا با هم کار کنند. اظهارات وزیر خارجه چین در حال بیان شده است که در اوایل ماه دسامبر کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی از ارسال یک تحفه کریسمس هشدار داد که از دید کارشناسان این تحفه کنایه‌آمیز آزمایش میزایل دوربرد است.
مقام‌های ایرانی دسترسی به خدمات اینترنتی را در 23 از ولایت‌های آن کشور محدود کرده و دارندگان تلفن‌های موبایل نمی‌توانند به وبسایت‌های خارجی دسترسی داشته باشند. شرح بیشتر از افیز آصفی.
ایلنا خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش می‌دهد که این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که شماری از مردم از طریق رسانه‌های اجتماعی خواهان اثرگیری اعتراضات ضد حکومتی در آن کشور شدند. اعضای خانواده‌ها و دوستان افرادی که در جریان مظاهرات ماه گذشته در ایران کشته شدند از طریق رسانه‌های اجتماعی خواهان اعتراضات تازه شده و از مردم خواستند تا روز پنجشنبه به خاطر یادبود از قربانیان گرد هم جمع شوند. اعتراضات مردمی ماه گذشته پس از آن در ایران راه اندازی شد که حکومت آن کشور از یک سو قیمت تیل را 3 برابر افزایش داد و از طرف دیگر آن را سهمیه بندی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از همکاران نزدیک علی خامنه‌ای رهبر ایران گزارش داده است که آقای خامنه‌ای دستور سرکوب معترضان را داده که در نتیجه آن 1500 تن از معترضان کشته شدند. اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌المللی کم از کم 304 معترض در جریان اعتراضات ماه گذشته در ایران توسط قوای امنیتی آن کشور کشته شدند، ادعایی که از طرف مقام‌های تهران به اساس خوانده شده است.
ایلنا، خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش می‌دهد که یک جت نو مگ ایران امروز چهارشنبه در شمال غرب آن کشور سقوط کرد که در نتیجه آن هر دو پیلوت آن جان باختند. تا حال جزئیات در مورد علت سقوط این جت ارائه نشده است.
با آغاز سال 2020 میلادی انتظار می رود که ستره محکمه ایالات متحده در مورد حداقل 3 قضیه مالی مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ فیصله کند. این قضایا شامل موضوعات دسترسی قانونگذاران دموکرات به سوابق مالیاتی دونالد ترامپ، چگونگی پرداخت مالیات و چگونگی استفاده از تجارت‌های شخصی رئیس جمهور ترامپ می شود. در طول سال 2019 میلادی قانونگذاران دموکرات بارها خواستار دسترسی به سوابق مالی دونالد ترامپ شدند. با وجود آنکه تعداد از محاکم تحتانی فیصله کردند تا این اسناد در دسترس کنگرس قرار داده شود، قصر سفید در برابر فیصله های این محاکم استناف طلبی و تمیز طلب شد. قرار است ستره محکمه ایالات متحده در ماه مارچ سال 2020 میلادی در این مورد فیصله کند. دسترسی به سوابق مالی رئیس جمهور موضوعی است که دموکرات‌ها در ادامه تحقیقات خود در مورد فساد و مداخله بیرونی در انتخابات ایالات متحده خواستار آنند.
در اثر حمله روز سه‌شنبه تندروان در بورکینافاسو 35 غیر نظامی و 6 عضو قوای محلی کشته شدند. مقام‌های بورکینافاسو می‌گویند که در اثر حمله متقابل نیروهای امنیتی آن کشور 80 تن از مهاجمان نیز به قتل رسیدند. اردوی بورکینافاسو گفته است که شمار زیادی از تندروان روز سه‌شنبه بر یک پایگاه نظامی و غیر نظامیان در نزدیکی شهرک اربینا را حمله کردند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است.
یک محکمه در روسیه میاد توقیف قبض محاکمه پال ویلن، یک عضو نیروی بحری ایالات متحده را به اتهام جاسوسی تا 29 ماه مارچ 2020 تمدید کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ویلین در ماه دسامبر سال 2018 پس از آن توسط روسیه دستگیر شد که یک دستگاه کوچک برقی حاوی حافظه را از نزد یک فردی که با وی آشنایی داشت به دست آورد. این عضو نیروی بحری آمریکا ظاهراً باور داشت که در این دستگاه تصاویر رخصتی وجود دارد، اما مقام‌های روسیه گفتند که این دستگاه حاوی معلومات سری بوده است. بارد گورمن، معاون ماموریت ایالات متحده در روسیه، روز دوشنبه همراه با دیپلمات‌های کانادایی، ایرلندی و بریتانیایی که ویلین شهروندی آن کشور را نیز دارد، در زندان لتفورتوف روسیه دیدار کردند. ویلین اتهام علیه خود را رد کرده و ادعا کرده است که از سوی مقام‌ها و نیروهای روسی در توقیفگاه مورد سوء رفتار قرار گرفته است، ادعایی که از سوی روسیه رد شده است. در صورتی که وی از سوی محکمه به جاسوسی مجرم شناخته شود، ممکن بین 10 تا 20 سال به زندان محکوم شود.
و رئیس جمهور ترکیه در یک سفر غیر منتظره به تونس با رئیس جمهور آن کشور در مورد منازعه لیبیا گفتگو کرده است. رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته است که با قیس سعید همتای تونسیش در مورد آتش بس و برگشت به مذاکرات سیاسی در لیبیا صحبت کرده است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. اینجا واشنگتن است. شما صدای ما را از استودیوی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ولی هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. امروز 25 ماه دسامبر مصادف است با میلاد مسیح یا عید کریسمس. این روز در ایالات متحده و اکثر کشورهای مسیحی مذهب تجدید شده و رخصتی عمومی بود. رئیس جمهور ترامپ هم امروز در کنار خانواده سپری کرد و در هیچ گردهمایی شرکت نکرد، ولی روز گذشته با شماری از اعضای قوای مسلح ایالات متحده صحبت کرد، با اونا عید کریسمس تبریک گفت و گفت که اونا شاهد افزایش معاشهای خود خواهند بود. از طرف دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جان در پیام امسال خود به مناسبت کریسمس باشین برای جهان و جهانیان آرزوی صلح کرد. توجه کنیم به این گزارش از جلدا بکتاش.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در پیام امسال خود گفت که تجلیل از سالگرد تولد عیسی مسیح پیامبر مسیحیان جهان برای بشریت یادآور این است که خدا همه انسان‌ها حتی بدکردارترین آنها را دوست دارد.
کریسمس به ما یادآوری می‌کند که خدا همه ما را، حتی بدترین ما را دوست دارد. او به همه ما امروز می‌گوید که همه برایش با ارزش هستیم.
در ایالات متحده رئیس جمهور ترامپ به مناسبت کریسمس خطابی نداد و کنگرس نیز برای دو هفته به مناسبت این ایام و سال نو میلادی در رخصتی به سر می‌برد و در شهر واشنگتن دی سی در این روزها بر جای سیاست رویه تجلیل از کریسمس حکم فرماست. بزرگترین پارک مارپیچی کریسمس جهان به نام شهر سانتا اینجا در واشنگتن دی سی واقع شده است. برای اکثر بازدید کنندگان این مکان با 2 میلیون چراغ، یک درخت کریسمس بزرگ با ارتفاع بیش از 30 متر، یک زمین بازی اسکیت روی یخ و یک بازار مخصوص کریسمس مصداق سرزمین عجایب است. یکی از سرگرمی ها در این پارک یافتن 9 گوزن بابا نوئل است که در مساحت 90,000 متر مربع در این پارک پنهان می باشد و یافتن آن کار آسانه نیست. اگر فرد بتواند هر نوع گوزن را پیدا کند، به طبقه دوم می رود و در آنجا بابا نوئل و خانم بابا نوئل را ملاقات خواهد کرد. اطفال و خانواده های زیادی به اینجا آمدند تا برای برآورده شدن آرزوهای خود از بابا نوئل طلب کمک کنند. برای کسانی هم که موفق به دیدار او نمی شوند، یک صندوق نامه گذاشته شده که آرزوهای خود را نوشته و در آن بیاندازند.
نوشتم که یک آیفون جدید و کتاب های دیزنی می خواهم. من هم یک سفر به ساحل و مقدار پول نقد نوشتم.
این سال در سایر نقاط جهان، از جمله بتلهم در کرانه غربی رود اردن که زادگاه عیسی مسیح است، کریسمس با شکوه برگزار شد. گفته می شود که بیش از 3 میلیون مسیحی از سراسر جهان امروز و وقت محل برای شرکت در مراسم دعای کریسمس در این شهر جمع شده بودند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است سر محکمه ایالات متحده در سال 2020 میلادی سابقه مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مورد بررسی قرار بده. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
سال 2019 شاهد آغاز چندین قضیه قضایی از طریق صدور احضاریه ها توسط کنگره آمریکا و سارنوالان ایالت نیویورک به خاطر دسترسی به سوابق مالی رئیس جمهور ترامپ بود. قرار است دادگاهی عالی آمریکا در ماه اپریل سال 2020 از این میان در مورد سه قضیه قضایی جلسه استماع برگزار کند. تاد بلت، استاد پوهنتون جورج واشنگتن میگوید که هدف اصلی این کار پیدا کردن رد پای پولهای دونالد ترامپ می باشد.
What it really means is trying to find out where Trump's money is, how much he's really worth.
او چقدر پول دارد؟ دانستن بیشتر در مورد ورشکستگی های مالی او، چگونگی تجارت او و یافتن این که آیا او با مردم امریکا صادق و راستکار است یا خیر؟
اعضای حزب دموکرات از دیر زمانه خواستار نشر اظهارنامه مالیاتی دونالد ترامپ بودند تا ببینند که آیا رئیس جمهور امریکا از طریق تجارت با نهادهای خارجی تضاد منافع دارد و یا هم آیا او در اظهارنامه مالیاتی و تادیه مالیات تقلب کرده و یا آیا او از طرح اصلاحاتی مالیات سال 2017 منفعت برده است یا خیر. در برخی دعواهای حقوقی علیه دونالد ترامپ ادعا شده که هتل بین المللی ترامپ در شهر واشنگتن قانون مبارزه با رشوه امریکا را نقض می کند. رابرت ویزمن از یک گروه دادخواهی به نام شهروند عام با این ادعا هم نظر است.
Saudi Arabia holding a big gala event at the Trump International Hotel. So the president knows.
عربستان سعودی محافل بزرگ و باشکوه در هتل بین المللی ترامپ برگزار می کند تا رئیس جمهور بداند که سعودی ها از این هتل استفاده می کنند. این همان نگرانی اصلی را مطرح می کند که نویسندگان اصلی متن قانون اساسی ما در مورد آن نگران بودند. یعنی آیا کشورهای خارجی می خواهند با تحفه دادن به رئیس جمهور وی را زیر بار احسان خود بیاورند؟
دونالد ترامپ پس از آن که به قدرت رسید با فاصله نگرفتن از تجارت خود اصول قبلی را نقض کرد. او استفاده از کرسی ریاست جمهوری به خاطر کسب منفعت شخصی را رد می کند ولی هنوز هم از ملکیت های خود برای مقاصد سیاسی استفاده می کند. تنها در ربع سوم سال 2019 حامیان ترامپ با برگزاری برنامه های جمع‌آوری کمک های مالی در ملکیت های ترامپ 125 میلیون دلار را به خاطر ستاد انتخاباتی ترامپ برای سال 2020 و کمیته ملی جمهوری خواهان جمع‌آوری کردند. اما ترامپ تضاد منافع در این مورد را رد می کند.
من در همه جا هتل های زیادی دارم و مردم از آن استفاده می کنند چون این هتل ها بهترین است.
در ماه سپتامبر امسال زمانی که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در سفر رسمی به آیرلند از هتل آقای ترامپ استفاده کرد، انتقادهای زیاد را برانگیخت. و در ماه اکتبر رئیس جمهور ترامپ در پی افزایش انتقادها طرح برگزاری نشست سران گروه هفت در سال 2020 را در یکی از هتل‌های خود در شهر میامی لغو کرد. در همین ماه مؤسسه ترامپ گفت که فروش حق اجاره دادن هتل ترامپ را در شهر واشنگتن به خاطر نگرانی‌های اخلاقی بررسی می‌کند. اما این هتل در مکان قرار دارد که مالک آن اداره خدمات عمومی یعنی یکی از ادارات حکومت فدرال آمریکا می باشد و این فروش می تواند تضاد منافع بیشتر را ایجاد کند. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ در ماه نوامبر 2 میلیون دلار را به خاطر تصفیه حساب یک دعوای حقوقی پرداخت کرد. در این دعوا ادعا شده بود که ترامپ از پولهایی که توسط مؤسسه خیریه وی جمع‌آوری شده بود برای مبارزات انتخاباتی مصرف کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سودان در این ماه سالگرد اعتراضات را تجلیل میکنه که روی بلند رفتن نرخ برای یک ماه دوام کرد و بالاخره به عزل عمرالبشیر رئیس جمهور از طرف اردو بعد از 30 سال قدرت انجامید. بعد از کودتا سرکوب اعتراض کنندگان بعد از کودتا و سرکوب اعتراض کنندگان متج با توافق شد که ایجاد یک حکومت انتقالی را در بر داشت. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عادل عبدالواجد عادل مشنویم.
هشام الشوانی 30 ساله که در اعتراضات همگانی علیه حکومت در ماه جنوری سال 2018 اشتراک داشت، مورد اصابت 3 مرمی نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.
مجروح شدن من از سلسله مظالم و خشونت‌هایی است که رژیم در برابر مردم سودان روا داشت. زندگیم بعد از آن متحول شد. من به این باور شدم که وضع باید تغییر یابد.
بله، وضع تغییر کرد. به تعقیب ماها اعتراضات گسترده و برخوردهای پراگنده، اردوی سودان در ماه اپریل عمر البشیر رئیس جمهور کشور را بعد از 3 دهه قدرت خلع کرد. اما نظامیان با استفاده از قوا خواستند اعتراض کنندگان را بعد از ماها تحصن از جاده ها برانند. در این جریان 87 تن جانشان را از دست دادند. ولی در یک توافقی که در ماه آگست حاصل شد، یک حکومت انتقالی روی کار آمده و بشیر را محاکمه کرد. اما بسیاری از مردم عدم تأمین عدالت را برای قربانیانی که جان دادند مورد تقبیح قرار دادند. احمد علی یکی از معترضان است.
یعنی اقتنع اکثر به اینو فعلا اوضاع لازم تغییر.
برای ما مهمتر از همه تأمین عدالت برای شهدا است. بله، ما برای زندگیمان و بر ضد نرخ‌های بلند و جاده‌ها برآمدیم. اما ما برای حقوق شهدا به اعتراضات خیش ادامه دادیم. این شهدا برای اعمار کشورشان جان دادند. این کشور تنها به اشخاص مشخص تعلق ندارد. این کشور جایداد حکومت ملکی یا نظامی نیست. کشور به مردمش تعلق دارد.
در این ماه سودانی‌ها در تجلیل از اولین سالگرد قیام خواستار تأمین عدالت و حاکمیت قانون به تعقیب دهه‌های حکومت خودکامه بشیر می باشند. حکومت انتقالی سودان تعهد سپرده است تا تمام این تقاضاها را برآورده سازد. رشید یعقوب معین وزارت اطلاعات سودان می گوید:
اولا التحدي الحقيقي بالنسبه للحق اول اولويات هذه الحكومه
ليكون هناك تغيير ولكي
عدالت نه تنها باید در مورد رژیم تامین شود، بلکه آنچه بعد از رژیم نیز اتفاق افتاد باید مورد بازپرس قرار گیرد. برقراری عدالت مستلزم اعاده حقوق مردم است که در حوزه جنگی کشته شدند یا اینکه از خانه هایشان به جا گردیدند. همچنان مردمانی که از وظایفشان بدون موجب عزل شدند، برای کسانی که به زندان افکنده شدند و شکنجه گردیدند و بالاخره کسانی که بدون محاکمه اعدام گردیدند، مستحق عدالتند.
اما هنوز نیز نیروهای امنیتی متنازع فی در قدرتند. سودانی های کهنسال به خوبی به خاطر دارند که قیام های گذشته به تغییرات دموکراتیک نینجامید. برای بازماندگان مانند شوانی، سالگرد یادبود قربانی هایی است که باید تغییرات را به میان بیاورد و نباید این جانفشانی ها به هیچ وجه به هدر برود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های امنیتی در ولایت فرا تأکید کردند و تایید کردند که اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی توسط گروه طالبان اختطاف شدند. سخنگوی قماندان امنیه ولایت فرا گفته که تحقیقات نیروهای کشفی اونا نشان میده که شماری از اعضای کاروان صلح‌خواهان هلمندی ساعت 5:30 روز سه‌شنبه در مربوطات ولسوالی بالا بلوک ولایت توسط گروه طالبان اختطاف شدند. در رابطه با آخرین یافته‌ها و جزئیات بیشتر، آقای اقبال خیبر عضوی از کاروان صلح‌خواهان هلمندی را با خود روی خط تلفن داریم که در مورد معلومات میدن. آقای خیبر سلام، به شما خوش آمدین. میخواستم بپرسم که آخرین یافته های شما چیست و ای که بعضن گزارش های متفاوتی است. شماره اعضای اختطاف شده را 26 تن گفتن و شماره هم 27 تن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بین روز ساعت 5:30 بجه از هرات به سوی فرا اعضای ما حرکت داشتن و دین روز را در ادرسکن تظاهرات هم داشتن بعد از او وقتی که طالبان اینا را می گرفتن با ما تماس گرفتن که طالبان آمده و ما با اینا می رویم. بعد از او ارتباطاتش با ما مطلق قطع شده. امروزم کوشش کردیم که با اونا با ارتباط شدیم اما هیچ ارتباطی را پیدا نکردیم.
آیا فعالیت های قماندانی امنی ولایت فراده؟
بله بله. این موضوع را شریک کردیم. اونا هم تا به حال چیزی در مورد اینا نمیگه، فقط میگه که ما کوشش میکنیم که این مسئله را تعقیب بکنیم چون در اوجه تلفن ها کار نمیکنه و تا به حال طالبا هم مطلق جواب نداده. اما بله مردم به تشویش است و طالبا باید جواب جدی را به مردم بله. افغانستان.
اما در حالی که شما گفتین که طالبا زهار به اطلاعی میکنن و اما اعضای شما در تلفن گفتن که شما را از طالبای مسلح آمدن، آیا مطمئن هستین که اینا گروه های از طالبان هستن و یا کسایی هستن که صرف آدم را باستن و اختطافچی هستن؟
خب بعضی طالب های محلی هم با ما ارتباط دارد. اونا هم تایید کردن که ها اینا را طالبان بردن و قبل از اینکه اینا را طالبان ببره با ما به ارتباط شدن. چند رازای حرکت با ما گفتن که این طالبان است، خودشان است و با اینا میریم. بعد از تلفن های قطع شدن تا به حال
بله.
و سخنگویان طالبان هم تا به حال که ما باید به اینا به تماس شدیم، اینا هم اینا میپذیره که شاید در اون منطقه طالبان اینا را گرفته باشه. ما تحقیق میکنیم
بله. آیا دلیل
کمی گم کرده؟
بله جناب آقای خیبر به نظر شما دلیلی که طالبان این کاروان صلح‌خواهان هلمندی را با خود میبرن و اختطاف میکنن چی هست؟ چی دلیل داره که اونا را بگیرن؟ چند پیش گفته میشد که شماری از اعضای از اونا را گرفته بودن و دوباره آزاد ساختن.
خب ما نمیفهمیم. ما خودش را واضح به حکومت هم گفتیم، به طالبان هم گفتیم که ما هر وقت حاضر هستیم. اگر خدا نخواسته کدام ادعا داشته باشین ما به محاکمه شما حاضر هستیم. با وجود از این که به این خاطر ما به مساقله هم رفتیم که ببینیم که مردم افغانستان خودشان برای کشور خود کار داوطلبانه را بکنه، کار استخباراتی را نکنه. بدبختانه در 40 سال همه تحرکات استخباراتی بود که به منافع افغانستان نبوده. و ما مطلق نمیخوام که طالبان چرا پی در لوگر همی کار شد، در ظلمت همی کار شد و در مساقله هم چند روز ما را اونجا گرفته بودن. ما نمیخوام که پی در پی چرا اینا ای کار میکنه. خب خواست ما ایست که اگر اراده نداشته باشه واضح بگوی که ما به محاکمه اینا حاضر شیم و سوالات اینا را جواب بکنیم. با وجود از اینکه سوالات اینا را در مساقله ما جواب دادیم همه سوالاتش، خب باز هم نمیفهمم که به چی خاطر و کدام انگیزه ای کار پای در پای میکنه.
تشکر آقای خیبر. شماری اعضایی که فعلا به گفته شما در از طرف طالبان اختطاف شدن چند تن است؟
27 تن است. امرای 6 موتر
رفتن در اونجا
که به درستکن حرکت کرده بودن روز.
تشکر آقای خیبر. صحبت مستقیم بود با آقای اقبال خیبر، عضو از کاروان صلح‌خواهان هلمندی که روز گذشته از طرف گروه طالبان اختطاف شده.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشید.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا.